بك استعان فصل على محمد وآل محمد وعلي وبك استجرت فأجرني وأغنمي بطاعتك عن طاعة عبادك وبمسألتك عن مسألة خلقك وانقلني من ذل الفقر إلى عز الغنى ومن ذل المعاصي إلى عز الطاعة فقد فضلتني على كثير من خلقك جودا منك وكرما لا باستحقاق مني إلهي فلك الحمد على ذلك يا كلي صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
جهان قرآن مصور است بیا جهان را تلاوت کنیم در رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز رادیو قرآن
والله بصير بما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن مجيد
زیباترین تلاوت‌های قاریان مشهور جهان
قله‌های تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشایشگر مهربان شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی قرآن سلام علیکم وقتتون بخیر باشه با برنامه قله‌های تلاوت با شما عزیزان همراهیم و امروز هم میخوایم یکی دیگر از اساتید برجسته جهان قرائت قرآن رو باهاش آشنا بشیم و تلاوت‌های ایشون رو خدمت شما معرفی بکنیم استاد شهات محمد انور
بسم الله الرحمن الرحیم
اولین قله تلاوت استاد شهات انور همون تلاوت زیبای سوره مبارکه نساء است آیات 135 تا 147 همون تلاوت معروف دلنشین و شنیدنی
و این که من کافرین
اولین نوار کاستی که سالهای 59-60 داشت بین قراء و دوستداران تلاوت دست به دست می شد از استاد شهاز انور همین تلاوت سوره نساء بود. وقتی که استاد اومدن ایران این تلاوت رو براشون پخش کردیم، گفتیم که استاد این تلاوت شما رو ما خیلی دوست داریم. ایشون گفتن من این تلاوت رو حدوداً 25 سالم بود که اجرا کردم و ما همه تعجب کردیم که یک جوون 25 ساله چه تبحری در تلاوت قرآن داشته. براش عجیب بود که همه قاریان ایرانی با تلاوت‌های ایشون آشنان و خیلی یا تلاوت سوره نساء استاد شهات رو از حفظ می‌خوندن و اون رو قشنگ تقلید کرده بودن. قله بعدی تلاوت‌های استاد شهات محمد انور تلاوت زیبای سوره مبارکه فاطر آیات 15-35. این تلاوت رو استاد قبل از اذان صبح در سحرگاهان در مسجد امام حسین علیه السلام در شهر قاهره اجرا کردن. همون تلاوت‌هایی که به شعائر صلاة الفجر معروف هست. شهات چون قاری برجسته‌ای بوده زیاد دعوت می‌شده به این تلاوت‌های سحرگاهی و یادگاری‌های ارزشمندی از او به جای مونده. یکی از اون یادگاری‌های ارزشمند همین تلاوت زیبا از سوره مبارکه فاطره.
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا ولا تنفقوا من
بهمن ماه سال 1369 استان اصفهان انگورستان ملک میزبان استاد شهات انور و استاد بسیونی بود. تلاوت سوره مبارکه قصص آیات 83 تا آخر و همینطور سوره مبارکه انفطار یکی از زیباترین تلاوت‌های شهات در ایران و در شهر اصفهان بود. شهات و بسیونی دو روز میهمان مردم اصفهان بودند. استقبال بی‌نظیر و وصف نشدنی مردم اصفهان و نه فقط اصفهانیا، بلکه از شهرهای دیگه هم مردم اومده بودند تا تلاوت اساتید رو بشنون. اینها شگفت زده کرده بود شهات رو و با خودش میگفت اینها چیکار دارن میکنن، چقدر عاشق قرآنن مردم ایران. به خصوص روز دوم جای سوزن انداختن توی اون مجلس نبود. این تلاوت رو استاد در همون روز دوم اجرا کرد. جالبه بدونید که انقدر این تلاوت زیبای استاد شهات روی مردم اثر گذاشته بود که هیچ کس حاضر به ترک مجلس نبود. قله تلاوت بعدی استاد شهات سوره مبارکه تحریم و سوره زلزال. به به، عجب تلاوتیه این تلاوت. این تلاوت هم یکی دیگر از آثار ماندگار استاد شهاد شد. در اوج جوانی ببینید چه تبحری داشته در اجرا، بسیار شنیدنی است. اگه فرصت داشتید کاملش که 27 دقیقه است رو حتما بشنوید. یک فراز قشنگ از تلاوت سوره مبارکه تحریم بشنوید. استاد شهاد محمد انور یک یادگاری دیگه از سوره مبارکه نساء این بار در ایران از خودش به جا گذاشت. سوره نساء آیات 26 تا 36 و سوره کوثر رو به مدت 32 دقیقه 18 بهمن ماه سال 69 در حسینیه ارشاد اجرا کرد. همون حسینیه ارشادی که مملو و از جمعیت بود و جای سوزن انداختن نبود، اومده بودن مردم تو ببینن شهاد چطور براشون قرآن میخونه. ببینید در مقام سگاه استاد چه فراز زیبایی تلاوت کرده. هم یکی دیگر از برنامه قله های تلاوت بود که با هم دیگه شنیدیم و میهمان استاد شهاد بودیم. آقا دست شما درد نکنه استاد شهاد، چه تلاوت هایی از خودت به جا گذاشتی، دل و جان ما رو صفا بخشیدی. حتما در برنامه دیگری باز هم خدمت شما خواهیم رسید و از تلاوت های شما استفاده میکنیم. موفق و معید باشید در پناه قرآن. خدای بزرگ یار و نگهدارتون.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است.
در حریم حرمت و حجاب راز روشن زندگی است که چون در پیچیده است درون صدر.
في حلل حجاب يكمل نورها في باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
به کارشناسی سرکار خانم دکتر مریم حاج عبدالباقی.
حلل حجاب يكمل نورها في باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
سلام به شنوندگان عزیز برنامه صدف. امیدوارم اونچه که تا امروز عرضه شده تونسته باشه به سوالای شما عزیزان پاسخ بده. من حاج عبدالباقی هستم و قراره در این برنامه گفتگو محور در خدمت عزیزانی باشیم که از نسل جوان سوالاشون رو مطرح میکنن. عزیزان اگر با سلام و احوال پرسی و معرفی خودتون به شنوندگان برنامه رو شروع کنین ممنون میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. نرگس نیکبین هستم، 20 سالمه و رشته روزنامه نگاری درس میخونم.
موفق باشید.
ممنون.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. زینب فراهانی هستم، 19 سالمه.
موفق باشین انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در خدمتتون هستم، برای شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم دکتر، جلسه گذشته شما به یک مثلثی اشاره کردین که حیا و پوشش و غیرت بود. بله. توی این مثلث برای من خیلی سوال شد که غیرت اولا معنای درستش چیه و اینکه آیا غیرت همینه که میدونن که حالا هر کی زورش بیشتره، صداش بلندتره، آیا غیرت به اینه؟
آفرین.
و همیشه اینقدری که به حیای خانوم ها اشاره میشه به غیرت آقایون اشاره نمیشه. و به نظر من یک مشکله توی جامعه. اگه توضیح بدید خیلی ممنون.
بله.
میشه.
من اونی که غیرت رو فهمیدم، غیرت از غیر دیگه تغییر حاله، یعنی انسان حالش در تعرض تغییر کنه. یعنی اگه من دیدم الان به کشورم حمله شد بی تفاوت نباشم، این میشه غیرت. خب به طور اتوماتیکوار مرد و زن، همه انسان ها غیرت دارن، ولی اگر درجه غیرت مرد و زن یکسان باشه، خب زن توانایی جسمانیش کمتره و آسیب پذیرتره. بعد چی میشه؟ در حالی که میخواد خیلی برخورد کنه، خیلی مقابله کنه و دشمن رو دفع کنه، توانش محدوده. بعد دوچار چی میشه؟ دوچار آسیب میشه. باید این توانایی با اون غیرت همخوان باشه. مرد چون تواناییش بیشتره باید صداش کلوفتر باشه، باید قدرت بازوش بیشتر باشه تا بتونه اون تقابل رو بکنه. ما الان میبینین در ارتش های دنیا، مثلا ارتش اسرائیل رو شما میبینین، این رژیم قاسب، مرد و زن توی سیستم نظامیشون هستن، پا به پای هم مقابله میکنن. حالا یا علتش کمی تعدادشون بوده در طول تاریخ که خیلی کم بودن همیشه، ولی در اسلام گفتن زن از جهاد معافه. چرا؟ به همون دلیل که زن اگر بیاد به جبهه یه آسیب پذیری بیشتری داره که اون ممکنه اذیتش کنه. از اون طرفم یکی از اهداف مراقبت چیه؟ اینکه زن و فرزند در امان باشن. خب اگر قرار باشه زن بیاد به جبهه، فرزندان همینجور یله و رها میمونن و متوجه، یعنی این باید در کنار هم پیش بره، نه اینکه اگر مردی نیست زن باید بره جلو، چاره نیست. اما ابتداعاً اینطوری بهش سفارش نمیشه. حالا وقتی میایم تو بحث پوشش و اینا، زن حیاش باید بیشتر باشه ولی نیازش به غیرت به اندازه نیاز مرد به غیرت نیست. همونطور که حیا در مرد کمتره چون نیازش کمتره، پس اون مثلث محافظتی بالانس خودشو حفظ میکنه. یعنی مثلا اگر اون دهه اون پنجه، در اون یکی برعکس میشه، پنج و ده میشه. یا مثلا پوشش، شدت پوشش در زن به دلیل این که این سپره آسیب نبینه. نمیدونم تونستم با توضیحم مطلبو کامل کنم یا نه.
بله خیلی عالی بود.
خانم دکتر، من یه حدیث شنیده بودم در رابطه با اینکه غیرت زیاد برای خانم ها خوب نیست و میتونه حتی مضر باشه گاهی. راجب اینم اگر توضیحات دارین ممنون.
بله من فکر کنم که جواب سوالو در از طریق توضیحات قبلی دادم، یعنی فکر میکنم که قانع کننده بود. از اون طرف یه غیرتی هم هست که مربوط به ازدواجه، که میگن که مثلا زن نباید غیرت داشته باشه روی اینکه همسرش همسر دومی اختیار کنه. غیرت به معنای اینکه بخواد مقابله کنه، اما اون حالا شرایط خاص خودشو داره. شما میدونین که تعدد همسر در اسلام اصالت نداره. قرآن که در آیه 1 سوره نساء از ازدواج آدم و حوا حرف میزنه، بعد میگه جمعیت از این دوتا مردان و زنان پراکنده شدن در جهان، نمیگه از آدم و یه حوا، یه حوا پیرین، یه حوا زگند. نه اینجوری نداریم تو قرآن. یعنی قرآن یک مرد و یک زن مشخص، آدم و حوا. پس اصالت با چی بوده؟ با تک همسری بوده. ولی یه وقت ممکنه شرایطی پیش بیاد که اونم شرایط مربوط به چیه بیشتر بحث جمعیته. مثلا چون که دوران بارداری و مقدار و میزان فرزند آوری در یک خانوم محدوده، کارخونه جوجه کشی نیستش که مثلا بگیم امروز انقدر جوجه فردا انقدر جوجه، اینطوری که نیست. پس چون این محدودیت وجود داره، ممکنه برای مقابله با جنگ جمعیتی یه وقت شرایطی پیدا بشه که استراتژی کلی جامعه اجازه بده که مردا چند همسر اختیار کنن. این باید ممنوعیت نداشته باشه. از سوی دیگه اگر مثلا زنی مشکلاتی داره، مثلا سرد مزاجی، عدم توانایی بر فرزند آوری و غیره و غیره، یه جوری نباشه که بی همسر بمونه، بلکه بتونه در کنار همسر دیگه‌ای از مواهب همسری بهره‌مند بشه. اما اساسش بر تک همسریه و اون غیرتی که در بعضی از روایات سرزنش شده اینه. ضمن اینکه گفتم اگر خیلی غیرت در زن زیاد باشه، موقع تغییر حال و موقع مقابله ممکنه آسیب ببینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
بنده هم یک سوال دارم در راستای صحبتایی که فرمودین. این که میگن که جنس خانوم ها شکننده است و آسیب پذیرتره، آیا این یک نقطه ضعفه که این موضوع خیلی برای هم نسلای ما ناراحت کننده است؟ این که میگه سن شما دخترها شکننده آسیب پذیرین، برای همین باید حجاب داشته باشین، یعنی از این درگاه وارد میشن برای حجاب. به نظر شما آیا این یک نقطه ضعفه؟
به نظر من این یه خصلت وجودیه. زن نرمه، زن پذیرنده است، زن لطیفه. حضرت امیر میفرماین انه ریحانه و لیست به قهرمانه. قهرمان برخلاف قهرمان فارسی به معنای پیشکار و مستخدمه. یعنی زن ریحانه است، یعنی باید باهاش با لطافت برخورد کنی. زن پیشکار و خدمتکار تو نیست که هرچی که دلت خواست بهش بگی یا با قهر و غلبه بخوای کارشو پیش ببری. پس بنابراین حالا این معنای خود اون عبارت امیرالمومنین علیه السلامه. از طرف دیگه این یه ویژگیه. من ناراحت میشم که زنایی با زن بودن خودشون مسئله دارن. زن موجودیه پذیرنده، نرم، لطیف. مرد موجودیه اقدام کننده و یه مقداری زمخت، یه مقداری خشن. اون اقتضای مرد بودنش و پدر بودنشه و همسر بودنش، اینم اقتضای همسر بودنش و مادر بودنش و زن بودنشه. هر کدومش در جای خودش قشنگه. ما نباید مثل این که مثلا من بگم من نمیخوام بچه باشم، من میخوام بزرگ باشم. بچه اقتضاعات خودشو داره. بچه بودن ضعفه یا یک مرحله از زندگی، یه واقعیته که باید پذیرفتش. من یادم نمیاد که آرزو کرده باشم پسر باشم. چرا؟ برای اینکه از اونی که خدا برای من آفریده من راضی بودم، به نظرم خوبه، همه چیش سر جاشه، مناسبه. البته یه مسئله هست، اگر تو تربیتامون زن بودن و با ضعیف بودن و شکننده بودن مساوی بدونیم، اون وقت زنها و دخترها از زیر بار این واقعیت زن بودنشون میخوان چیکار کنن؟ فرار کنن. زن گفتیم لطیفه، ولی نگفتیم زن بی عرضه است، نگفتیم زن بی قدرته. شما ببینین فاطمه زهرا سلام الله علیها الان شده برای ما یه زن الگو، درسته که کل خانواده اهل بیت میشه دورش، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. خب ما چه ضعفی در فاطمه زهرا دیدیم تو جریان فدک؟ ما جز قدرت، جز صلابت، جز انجام وظیفه. یا مثلا حضرت زینب کبرا تو واقعه عاشورا، اینا قصه که نیست، اینا واقعیت هایی که اتفاق افتاده. ولی آیا حضرت زهرا بیشتر بهشون قلبن فشار میاد یا حضرت امیر؟ تو اون سختی به حضرت زهرا بیشتر فشار میاد، چون لطیفترن، چون قلب زنانه دارن، قلب مادرانه دارن. این دیگه گریزی ازش نیست و اصلا بد نیست. میدونی که این یک پر پرواز برای ارتباط با خداوند، چون زن لطیفتره سیمش زودتر در ارتباط با خدا وصل میشه و استعداد عرفان بالاتری داره. پس بنابراین بالاخره خداوند همیشه چیکار میکنه؟ جبران میکنه. اگر صفتی رو مثلا به مرد زمختی رو داده، یه نیاز به زن رو داده که اون زمختی با این نیاز چی بشن؟ مرد رو یه مقدار نرم کنن. متوجه این؟
بله.
پس بنابراین همه چی توی اون سیستم آفرینش سر جاشه، اینطوری که من فهمیدم.
خیلی هم عالی، دست شما
درد. وقت تموم شده و باید که خدافظی کنم از عزیزان و شما. انشاءالله برای جلسات بعد بتونیم بحث رو ادامه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جمال زن به ایمان و حجابش به سان ماهی زیبا به دریا. حجاب گل به برگی سبز و زیبا، نقاب روی تو بهتر ز دیبا. هوس از چشم مردم تیغ شیطان، بپوشان خواهرم اندام و اعضا.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.